شهدا به ویژه شهدا این عملیات در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، درود به همه شهیدان و همه کسانی که جان خودشون رو فدا کردند و همچنین کسانی که خوشبختانه در بین ما هستند، عزیزانی همچون شما و دلیرانی که برای این سرزمین جانفشانی کردند. امیر لطفاً از آنچه که دیدید برای ما بگید، چون همین الان همین صحبت بود که ما با نسل‌های تازه‌تر چگونه باید صحبت بکنیم و توضیح بدیم مسئله رو، که من حالا واقعا معتقد بودم که پدر مادرهای دهه 60 که تحت تأثیر فضای سیاهی که این گروه ایجاد کرده بود بودند، اینها انتقال دادن، اما طبعاً کسانی که پیشتر بودن و در عرصه و در واقع خط مقدم بودن و در عرصه نبرد بودن با این گروهک، اونها میتونن خیلی بهتر برای ما توضیح بدن که چه رخ داد. از زبان شما گوش میکنیم امیر، بفرمایید.
بله متشکرم. من برای همونجوری که فرمودید شاهدان عینی در اون عملیات بودیم.
بله.
فقط خواهش میکنم، من چقدر وقت دارم؟
خلوص 5 دقیقه فرصت دارید امیر.
بله. ببینید، در 29 تیر ماه 1366 قدنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای خاتمه دادن به جنگ این هم تصویب شد و ابلاغ شد. بله. صدام حسین به ظاهر در اون سخنرانی ها، افکار عمومی و رسانه ها به جهانیان اینجوری وانمود میکرد که این قدنامه رو قبول داره. بله. اما در حالی که در اون مقطع زمانی هنوز 2500 کیلومتر مربع سرزمینی های ما در اشغال رژیم بعث عراق قرار داشت، عملا در اجرای اون کارشکنی میکرد. ایران رسما در 27/4/1367 قدنامه رو پذیرفت. من به عنوان مقدمه دارم این رو میگم.
بله.
که با پذیرش قدنامه از سوی ایران، افکار عمومی جهان و داخل کشور تلقی خاتمه جنگ رو متصور میکرد. اما صدام حسین در رأس رژیم بعث عراق یک بار دیگه ماهیت جاه‌طلبی و تجاوزگری خودش رو به اثبات رسوند و 4 روز بعد از پذیرش قدنامه وسیله ایران تهاجم همه جانبه دیگری رو به مناطق مرزی ایران، جنوب غرب، غرب و شمال غرب شروع کرد، عیناً مثل ابتدای جنگ در 31 شهریور 1359. منتها این حملهی که انجام داد با سخنرانی قاطع حضرت امام رحمت الله علیه خطاب مردم ایران و نیروی مسلح در این که باید جلوگیری بکنید این شرارت ها رو، 24 ساعت بعد صدام حسین دستور به عقب نشینی نیروها از خوزستان داد.
بله.
بازم افکار عمومی جهان و همچنین داخل کشور این تلقی رو داشت که ممکنه جنگ تمام شده باشه. اما صدام در پی توافقی با سرکرده مجاهدین خلق کرده بود، تصمیم گرفته بود که تا آخرین تیر ترکش خود رو هم علیه ایران برای به حساب منحل کردن و مزمحل کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شلیک بکنه.
بله.
به همین منظور صدام در 3 مرداد 1367 با به کار گرفتن گسترده نیروهای منافقین موسوم به ارتش آزادی بخش ملی و با پشتیبانی همه جانبه تدارکاتی، هوایی، توپخانه عملیاتی، اینها رو به حساب این عملیات درسته به نام منافقین، به نام فروغ جاویدان انجام گرفت.
بله.
ولی با طرحی که هماهنگ شده بود با صدام حسین و با پشتیبانی همه جانبه صدام حسین کار انجام گرفت و اینا تصمیم گرفتن از شهرهای قصر شیرین، کرند، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه حرکت بکنن و با خیال پردازی هایی که داشتن به 33 ساعت در نظر گرفته بودن که بتونن جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و جمهوری دموکراتیک اسلامی رو به جاش بنشونن.
بله.
و اینی که حرکتشون روز دوشنبه 3 مرداد 1367 با استعداد حدود 5000 نفر از اون پادگان اشتب که بهشون داده بود صدام حسین اونجا حرکت کردن و به هر حال قصدشون این بود که مثلا 33 ساعت دیگه برسن به تهران.
بله. همین حالا اصحایی میکنم. بله. کلامتون بعد از اینکه توافق شده بود، خود شما و بخشی از فرماندهان از مناطق جنگی برگشته بودید یا همچنان در منطقه بودید؟
نه نه، ما در منطقه عملیاتی بودیم، چون بله. اصلا قبل از این مسئله با این که 27/4/1367 ایران قدنامه رو پذیرفته بود.
بله.
و همه تصور میکردن که دیگه جنگ تمام شده. 4 روز بعدش 31/4/1367 با باز همه جانبه عراق حمله کرد.
بله.
حمله کرد به جنوب و که من عرض کردم بعد امام قاطعانه صحبتی کردن و فرمودن باید جلوگیری بکنید، که بعد از 24 ساعت صدام حسین دستور داد که نیروهاش از خوزستان برن عقب و باز این تصور بود که داره صلح طلبی انجام میده، در صورتی که هماهنگ کرده بود با منافقین که در غرب این عملیات رو انجام بدن.
بله.
یعنی یه کار فریبنده‌ای، کاری رو که در حقیقت 5000 نفر منافق گول یک منافق بزرگ به نام صدام حسین بردن و اینا رو به اصطلاح به اینا گفته بود شما پیروزید و تا تهران هم میتونید اونجا حرکت بکنید، و این بود که اینا در سوم مرداد 1367 بعد از اون عملیات، بعد از اون عملیات همه جانبه زمینی و هوایی و دریایی که انجام داد اینجا حرکت کردن و اومدن و به اسلام آباد هم رسیدن، پادگان شهر رو اشغال کردن، تعداد زیادی رو شهید کردن، مراکز حساس رو اونجا تصرف کردن و حرکت کردن و اومدن. حالا چون فرصت کمه من به صورت اجمال در این زمینه صحبت میکنم. حرکت
بله.
کردن و اومدن بین اسلام آباد و کرمانشاه، اونا ارتفاعات چارزبر و ارتفاعات معروف حسن آباد، در اونجا بود که من باید اینجا دیگه از عملیات در حقیقت از بحث چیز صحبت بکنیم، یعنی اینجا دیگه میرسیم به اون عملیات مرساد.
بله.
که در این عملیات مرساد از اینجا به بعد شروع میشه این عملیات مرساد و این آیه شریفه ان ربک لبالمرساد، یعنی این کلمه مرساد یک کلمه قرآنی است، یعنی کمینگاه.
بله.
از اینجا شروع میشه که میفرماید مسلما پروردگار تو در کمینگاه است. اینجا شما ببینید اینا میرسن تا ارتفاعات حسن آباد و چارزبر، در اونجا میاد ولی اینجا میشه یک کمینگاه براشون.
بله.
در اونجا و نیروهای مردمی که از استان کرمانشاه، از استان لرستان حرکت کرده بودن با نیروهای رزمی ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردمی که اومده بودن، در اونجا یه اتفاقی میفته، یک کامیون ایرانی با یک دستگاه تراکتور در اونجا در حقیقت به هم برخورد میکنن و یه تصادفی پیش میاد، اونجا رابندون میشه.
خب.
و این نیروهای منافق که قرار بوده ساعت 10 شب خودشونو برسونن به کرمانشاه، اونجا متوقف میشن و درگیر میشن با نیروهای رزمنده ایرانی، با همه این نیروهایی که عرض کردم، یک به اصطلاح انسجامی که در بین این نیروها و نیروهای مردمی و نیروهای رزمنده در اونجا بود، اینها شروع میشه. و اینجا منتها عملیات اون شب، یعنی سوم شب، اون عملیات در اونجا متمرکز میشه، متوقف میشن و صبح روز چهارمی مثل امروز صبح روز چهارم اون عملیات اصلی مرساد انجام میده.
بسیار خوب.
امین اگر موافق هستید فردا هم ما مزاحم شما میشیم.
بله.
و ادامه صحبت های شما رو خواهیم شنید و به خصوص از نقش مؤثر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
باشه، من در
سپاسگزارم. ممنون از شما.
قربون شما.
اراده است.
به هر حال ناقص فردا در خدمت.
بله بله، از همین جا ادامه می‌دهیم.
خدا حافظ.
خدا حافظ
شما.
خوش
خدا.
فقط 4 روز از پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران گذشته بود که خبر رسید ارتش عراق حمله به ایران را از کوش و شلمچه آغاز کرده تا راه نفوذ برای نیروهای مجاهدین خلق باز شود.
نیروهای مسلح باید با استحکام کامل، با سازماندهی قوی و محکم خودشون را آماده نگه دارن. ممکنه این قطعنامه تا 1 سال دیگه هم کش پیدا کنه.
به این ترتیب نیروهای دفاعی ایران در جبهه‌های جنوبی مستقر شدند. در این زمان سازمان مجاهدین عملیاتی به نام فروغ جاویدان به رهبری مسعود رجوی را از مرزهای غرب ایران در ساعت 15:30 روز سوم مرداد سال 1367 آغاز کرد.
شما پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک.
ماندگان لشکرها و تیم‌های رزمی، بکوش! آتش! بکوش!
مسعود رجوی در شب آغاز عملیات گفت بر اساس تقسیمات انجام شده 45 ساعته به تهران خواهیم رسید. آنها تا عمق 145 کیلومتری خاک ایران پیش رفتند و با 7500 نفر و 1300 دستگاه تانک وارد اسلام آباد شدند.
دشمن داره به طرف داخل میاد با سرعت. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فروند هواپیمای فالکون.
عملیات مرسا در پاسخ به عملیات فروغ جاویدان سرانجام در 5 مرداد ماه در منطقه اسلام آباد غرب و کرند غرب با فرماندهی علی صیاد شیرازی آغاز شد.
سر ساعت 5 صبح ما داخل پایگاه در زیر شیلترها خلبانهای هوانی روز رو همه آماده و مهیا برای توجیه دیدیم که آمدن مأموران انجام دادن.
روز اول عملیات ایرانی ها راه نیروها را از دو طرف سد کردند
و گفتن وضعیت خیلی وضعیت اضطراری است و چاره ای نداریم، کبراها باید آماده باشن، همه لودگیری کنن و مهماتشون رو بزنن. رسیدیم به تو دشت، به خلبانه کبرا گفتن که خب این دشمنه، شما شروع کنید به آتش رو اینا تا تیم های بعدی بیان به شما بپیوندن، نوبتی این کار رو ادامه بدیم تا من برم برای هلیبورها رو انجام بدم و نیروها رو اطراف اینا بکشم.
روز دوم حمله زمینی نیروهای سپاه از جناح جنوبی دشت صورت گرفت و با پشتیبانی نیروهای هوایی همراه شد و منافقان در دشت محاصره شدند.
واقعا دیدنی بود. اولین راکدایی که اینا پرتاب کردن به طرف ستون، حالا کار خدا بود واقعا. راکده خود درست وسط کامیونی که مهماتشون بود. همینطوری داشت آتش فشانی میشد.
با چنین فداکاری هایی بود که ایران سرانجام توانست به جنگ خاتمه دهد و منافقی ناچار شوند از عراق فرار کنند و به آلبانی بروند.
حالا من نتیجه میگیرم از این عملیات که چقدر خداوند متعال ما رو دوست داره، رزمندگان اسلام رو دوست داره، مخلصین جبهه‌های نبرد رو دوست داره، این انقلاب رو دوست داره که در هر زمان طوری مقدر میکنه صحنه رو که بسیاری از مشکلات ما و گرفتاری های ما با یک حالت سرفرازانه منتفی میشه.
همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ که ویژه میپردازیم به عملیات غرورآفرین مرصاد. اما از نقش امیر صیاد شیرازی در انسجام نیروهای نظامی هم غافل نشیم. بخش اعظم وقت و توان شهید صیاد شیرازی صرف هماهنگی بین ارتش و سپاه میشد، چون راهبردهای ایشون وحدت عملیاتی بین نیروهای ارتش و سپاه بود. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با امیر سرتیپ دوم ابراهیم محمدزاده، جانشین سابق هوانیروز و از شاهدان عملیات مرصاد. امیر سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام علیکم، وقت سرم بخیر.
متشکریم.
سلامت باشید امیر، خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم در سال روز عملیاتی که در مقابله با گروهک منافقین انجام شد. امیر لطفاً از آنچه که دیدید در خلال اون چند روز برای ما بفرمایید، به خصوص این که اشاره هم کردن که یک عملیات مشترکی بود که با حمایت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران فضایی فراهم شد که ما در سطح زمین هم بتونیم به موفقیت برسیم. لطفاً بفرمایید به خصوص از نقش نیروی هوایی در این عملیات.
عرض کنم منطقه‌ای که منافقین اومده بودن گیر کرده بودن بین اسلام آباد بود و تنگه معروف گردن اسدآباد و چهارزبر.
بله.
تقریبا یه چیزی شبیه این گردنهای پرپیچ خم جاده چالوس بود.
بله.
پایینش شیب بسیار بلندی داشت، بالاش هم که سمت چپش هم که ارتفاعات بلندی بود. منافقین اومدن این وسط، تقریبا با توجه به ماشین‌های عبوری و از اون هم دستی از نیروهای لشکر بعد بود که به صورت اتفاقی به اینها برخورده بود و درگیر شده بودن و جلوشون هم خواب شروع کردن خاکی زدن و سد کردن. پشتشون هم که دوباره بند اومده بود، چون ما 16 فروند هلیکوپتر علاوه بر اینکه در پایگاه کرمانشاه هلیکوپترهای ما آماده بودن پایگاه که بودن، 16 فروند هم در منطقه ایران داشتیم.
بله.
برای مقابله با تک 34 عراق که از طرف ایران داشت میاد بالا که کبراها رفت زده بودن، یعنی 16 فروردم هم اونجا بودن که اونها هم اومدن کمره مرافقی رو از کرن شروع کردن زدن تا اسلام‌آباد، یعنی از طرف جنوب و میتونیم بگیم غرب، بنابراین از طرف شمال هم که هلیکوپترهای پایگاه خود داخل کرمانشاه بودن اومدن این وسط. بنابراین بهترین وسیله‌ای که میتونست این وسط این نیروهای عراقی رو از مرافقی رو از بین ببره باگردن کبرا بودن، همونطور که شهید صیاد فرمودن، برای اینکه ما نقطه زنی میکردیم، یعنی فقط کبرا مثلا با یه تیراندازی قسمت دیگه، کبرا این که هم نزدیک هدفه، هم هدف رو میبینه، هم انهدامش رو میبینه. این بود که این ستون دیگه در فاصله 4 کیلومتری بین حسن‌آباد تا گردن چاهو زبر که عمده‌ترین نیروهاشون بودن، همه فرماندهان و پیشتاهاشون بودن، به طور کلی نابود شد و به اضافه بمباران سنگین نیروی هوایی توی قسمت،
بله ماشاءالله،
یعنی دیگه چیزی از منافقین نموند، ماشینشون خودشون همش از بین رفتن.
بله.
برابری اونایی که در اسلام‌آباد بودن و به پایین شروع کردن به عقب نشینی کردن، در اونجا هم گفتم اون 16 فروردین کبرهای ما از اون ور اومدن به پهلو، اینا هم مجددا رفتن دوره همینجوری قلقم می‌شدن تا به نوعی خودشون رو رسوندن به کرند. از اون ور ما 12 فروردین شروع که ما هم بلافاصله هلیکوپترهای سنگینه که هر کدوم 45 تا نیرو هم میکنه بلافاصله از اصفهان بلند شدن اومدن.
بله.
بعد نیروهای بسیج رو از دشت ماهیدشت پادگان نبی اکرم در اینجا سوار کردن بردن در ابتدای گردن پاتاق، بعد از کرن پیاده کردن که اونجا عقبه منافقی رو سد کردن.
درسته.
بنابراین اونجا که عقبه منافقی رو سد شد، در جانبی هم که نیروهای ما بودن و هواروز که با تمام توان داشت شدیک میکرد بیرا، دیگه شکست اینا قطعی شد و در روز ششم نبرد که دیگه منافقین به هر نحوی بود یا سعی میکردن ختمش بشکنن برن بغل نشین کنن یا به ارتفاعات بزنن و اسیر بشن و ادی هم سیانور خوردن و خوش رو کشتن. یعنی دیگه در روز ششم دیگه چیز از منافقین دیگه از منطقه پاتاق تا مثلا نسل همون چهارسوه دیگه چیز از منافقین نمونده بود. ادی هم که دوره در هنگام عقب نشینی در منطقه سرپلزه ها توسط نیروهای ارتش و سپاه از بین رفتن.
بله.
اما مقدارشون تونستن فرار کنن.
بسیار عالی. امیر، شنیدن این خاطرها از زبان شما و کسانی که در اون عملیات حضور داشتین واقعا جذاب و شنیدنی است.
غرور آفرین.
بله و غرور آفرین. دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما باشیم. در همین اندازه هم واقعا تصویر بسیار خوبی رو برای ما تداعی کردید. از شما سپاسگزاریم.
متشکرم.
سپاسگزاریم امیر، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، قربون شما، خداحافظ.
سرزمین من، مروری بر خطوط و سطور پایداری ملت ایران. رادیو فرهنگ.
همچنان همراه شما هستیم. ویژه برنامه سرزمین من به مناسبت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و آقای مؤمنی در این لحظه میهمان عزیز دیگری داریم، امیر سرتیپ دوم حسن فردپور از پیشکسوتان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بله.
و کارشناس هیئت معارف جنگ و از شاهدان عینی عملیات مرصاد. امیر سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام خدمت شما و دستندرکاران برنامه و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و عرض روز بخیر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خوشحالیم که با شما هم صحبتیم. بسیاری از خاطره ها که به خصوص در ذهن آدم پررنگ هم هستن در مقاطع مختلف از زندگی آدم مدام تکرار میشن و آدم ممکنه که تحلیل‌های متفاوتی ازشون داشته باشه یا حتی جزئیاتی ازشون به یاد بیاره که برای خودش هم جالب باشه. حالا در 4 دهه بعد از اون عملیات نگاه خود شما به اون عملیات چیست؟ لطفاً کمی به عنوان یکی از شاهدان عینی و کسی که در صحنه حاضر بودید از عملیات برای ما بگید.
بله، من قبل از اینکه در مورد جزئیات عملیات مرصاد وارد بحث بشم لازم اشاره کنم که دو تصمیم راهبردی در مقابله با عملیات مرصاد کارساز بود که توسط مسئولین جنگ اتخاذ شد.
بله.
یک، انتخاب شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای هدایت این عملیات. 2، سپردن تدبیر عملیات به ایشان.
بله.
و همین دو تصمیم راهبردی باعث شکست منافقین و پیروزی عملیات مرصاد شد.
بله.
شهید صیاد شیرازی با توجه به اشراف منطقه عملیات، خب این شهید سالها در همین منطقه خدمت کرده بودن و کاملا به اوضاع و شرایط منطقه آشنایی داشتن، ضمن این که 48 ساعت قبل از این تهاجم منافقین به عنوان نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع از منطقه غرب کشور بازدید کرده بودند که گزارشی رو تهیه کنند و در شورای عالی دفاع مطرح بکنند. به همین جهت کاملا به اوضاع و شرایط منطقه واقف بودند و بر همین مبنا هم تدبیر عملیاتشون رو بر این مبنا انتخاب کردند که از هوا نیروز به عنوان بازوی قدرتمند نیروهای مسلح در مقابله با منافقین استفاده کنند.
بله.
و به همین جهت روز صبح روز 4، یعنی وقتی که با هواپیمای فالکون که خودشون هم در مصاحبه‌هاشون گفته بودند به منطقه کرمانشاه وارد شدند، بعد از نماز صبح روز 4 مرداد قبل از طلوع آفتاب در پایگاه هوانیروز در جمع خلبانان هوشمند، شجاع و جسور هوانیروز حضور پیدا کردند و اونجا خلبانها رو توجیه کردند در رابطه با عملیاتی که بایستی انجام می شد.
بله.
خب اولین اقدام بایستی شناسایی می کردند و منطقه رو می دیدند که اوضاع وضعیت نیروهای منافقین در چه وضعیتی است و چگونه بایستی از چه تاکتیکی برای مقابله با اونا استفاده بکنند. بنابراین با یک هواپیمای بالگرد، با یک بالگرد 214 به اضافه تعدادی از عناصر عملیاتی قرارگاه که در پشت اتفاد 4 ذبر به ماهیدش تشکیل شده بود شروع کردن به شناسایی کردن و بعد از اینکه حد و حدود رو مشخص کردن و فهمیدن که عناصر منافقین در چه وضعیتی هستند، در از ظهر روز 4 عملیات هلیبرن نیروها برای محاصره منافقین آغاز شد. یعنی سه‌شنبه 4 مرداد عملیات هلیبرن برای بستن اطراف منافقین شروع شد که تا شب ادامه داشت.
بله، این اشاراتی که کردید اشارات بسیار درستی هم بود به نقش شهید صیاد شیرازی که بعدها هم متاسفانه با به شهادت رسوندن ایشون شاید در واقع این همون در واقع تقاصی بود یا در واقع میخواستن که به نوعی جبران بکنن نقش ارزنده که شهید صیاد شیرازی در اون عملیات ایفا کرده بود. از شما سپاسگزارم.
همین سپاسگزاریم از شما. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
بچه بزرگ مردانی که در راه اعتلای این وطن جان فدا کردند و حالا بشنویم صحبت‌های شهید سپهبد صیاد شیرازی.
عملیات مرصاد با فداکاری و ایثارگری و همت به موقع رزمندگان اسلام سرکوب شد. یعنی این عملیاتی که به وجود اومد به نام مرصاد نامزده شد، منافقین قلب که خبیث‌ترین دشمنان ما بودند، اینها با این گستردگی به هلاکت رسیدند. هم نقش بسته که چقدر خداوند متعال ما رو دوست داره، رزمندگان اسلام رو دوست داره، مخلصین دفاعی نبرد رو دوست داره، این انقلاب رو دوست داره که در هر زمان طوری مقدر میکنه صحنه رو. بسیاری از مشکلات ما و گرفتاری های ما با یک حالت سرفرازانه منتفی میشه.
آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، و قطعا جایگاهشون بهشت برین هست. اما در این لحظه از برنامه هم مهمان عزیز دیگری داریم، جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، پشت خط تلفنی برنامه حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام جناب ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم، روز بخیر و شما شنوندگان در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. این عملیات که با این در واقع وسعت انجام شد و خوشبختانه با پیروزی کشورمون به پایان رسید، چه بازتابی در رسانه‌های دیگر داشت آقای ساجدی؟
ببینید، دو تا نکته خیلی مهم وجود داره، چون خیلی مهم هست اگه موافق باشید طی دو روز بشه اشاره کنیم.
بله،
یکی جنبه داخلی، یکی جنبه بین‌المللی.
بله.
این منافقینی که حمله کردن به ایران دو تیره بودن، یه بخششون آدمای ملایمی بودن، همونایی بودن که قبل از حمله با رجوی جر و بحث می‌کردن، حتی به رجوی گفتن که رجبه اینا گوه اطلاعات شما مالی که گوه مالی در روز پیش، رجبه گوه اطلاعات شما مالی دیشبه، یعنی انقدر به خودشون جسارت میدنن که بحث کنن. اینها رو انقدر تصفیه فکری کرده بودن، شستشوی فکری داره بودن. ببین، اینا نه تلویزیون داشتن، نه رادیو داشتن، نه روزنامه، تلفن و موبایل هم نداشتن. پس بنابراین اینا هیچ اطلاعی از درون ایران نداشتن، کاملا اینا شسترفته کرده بودن برای خودشون. دو اینا دو تیره بودن که به ایران حمله کردن با هم. قسمت اولش کسانی بودن که ترسیدن، درجا زدن. اینا همونایی بودن که در آرمانها خودشون به رجوی شک کرده بودن و بعد اینا رو خودشون کشتنشون. اما قسمت دومش این که خیلی لجباز بودن و معتقد بودن که باید ما برسیم به پیروزی، بهشون گفته بودن شما وارد کرمانشاه که بشی مردم استقبال شما میان، دو روز همدانی، سه روز تهران شما تسلیم شما هستن. اینا توی تنگه زبرجد که من خودم با هلیکوپتر با مرحوم سید شیرازی پیاده شدیم، اینا تقریبا از بین رفته بودن. توی جیب‌های اینا رو که گشتن، کشته شده‌ها اسامی به وجود اومد، گرفتار کردن. نگاه کردن این اسامی کسانی است که در تهران قرار به اینا بپیوندن.
بله.
رفتن سراغ این اسامی، دیدن بخشی از اینا تو زندانن. اینا رو باز مجددا آوردن برای محاکمه خدمت امام، گفتن آقا بعضی اینا اینجوریان. بعد امام گفتش که اگر اینا متنبه هستن باز باشون کاری نداشته باشین.
بله.
از اینا باز مجددا سوال جواب کردن، بعدشون گفتن نه ما آماده هستیم برای مبارزه، باید منافقین بیان سر کار، باید مجاهدین بیان سر. اینا اونایی بودن که اعدام شدن، بخش اعظمشون دم تیز و سبرجه در بین رفتن. بنابراین آنقدر اینا شستشوی فکری شده بودن که قدرت تحلیل نداشتن، نمیدونستن که جامعه ایرانی چه تفکر و چه سوی داره، فکر میکنن قطعا همین است که رجوی گفته. حالا اینجا یک تصور این هست که صدام چرا فرستاد، دو منافقین چرا موافقت کردن، میخوره به افکار بین المللی اینا و شرایط ویژه‌ای که فردا در جلسه بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما. در اون سالها از نظر رسانه‌ای، حالا چون اشاره کردید به داخل کشور،
خیلی کوتاه. بله. چون رسانه‌ها غالبا در اختیار خودشون بود، اونا میگفتن که نهضت آزاد بخش حقوق جاویدان.
بله.
ما میگفتیم منافقین شکست خوردن، ولی واقعیت رو هیچ وقت تقسیم نکردن. حالا خیلی خودش خیلی بحث مفصلیه، بازم در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا با شما خداحافظی می‌کنیم. خب در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز هستیم. آقای مؤمنی عزیز، بسیار سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، فرصتی بود برای مرور بخشی از تاریخ کشورمون که واقعا باید خواند و باید واقعا دانست
و بهش افتخار کرد.
بله.
انشاءالله فردا هم همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود با ویژه برنامه سرزمین من رأس ساعت 13 که میپردازیم به سال روز عملیات غرورآفرین مرساد. با شما خدا هست.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. تا فردا، خدا حافظ. Thank you.
ماشین لباسشویتون رو میره؟